راهی که رفتی. ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت.
وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه، سرآغاز و سرانجام و همیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنونده های خوب رادیو جوان و با عرض تسلیت به مناسبت این ایام، حجت یوسفی هستم همراه با شما در راهی که رفتیم. راهی که رفتیم برنامه‌ای هست که می‌پردازه به دستاوردهای علمی و غیر علمی کشورمون بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران.
تصادف و در یک لحظه دیده و تار شدن زندگی. سالیانه 370 هزار نفر در تصادفات دچار معصومیت می‌شوند و شماری از اونها از ناحیه صورت آسیب می‌بینند. مثلا این خانم 33 ساله،
شکستگی کاسه چشم و بزرگ شدن بیش از حد کاسه چشم و همینطور بینی بیمار که و قسمت میانی صورت که کاملا به سمت عقب جابجا شده و انقدر خورد شده که دیگه امکان استفاده از خود این استخوان‌ها برای بازسازی خیلی کم هست.
افرادی که برای بازسازی استخوان‌های صورت به هنر دستان جراحان و همچنین فناوری‌های شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی نیاز دارند.
روی نرم افزار با استفاده از امکاناتی که وجود داره این پروتزا طراحی میشن و به وسیله چاپگر سه‌بعدی به صورت اختصاصی برای مریض چاپ میشه. نویگیشن این هست که دقیقاً میبره همون جایی که باید این پروتز نصب بشه.
عمل جراحی که همه مراحل آن بومی سازی شده و گام بلندی در راه درمان این بیماران است.
مزیت بولد و خیلی واضح این کار همینه که پروتزهایی که اینجا تولید میشه همه ساخت خود ایران هست.
طراحی، پلنینگ، ساخت، چاپگر سه‌بعدی و نویگیتوری که الان داریم همه ایرانی هستن.
این عمل جراحی در داخل کشور 1/10 هزینه آن نسبت به کشورهای خارجی را دارد. پیشرفتی که با بومی‌سازی فناوری‌های لازمه این عمل در شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی امکان پذیر شده.
سیستم پروتز عصبی رکابزنی یا پاراسایکلینگ برای افراد دچار ضایعه نخاعی در دانشگاه علم و صنعت ایران رونمایی شد. دستگاه پروتز عصبی حرکتی به افراد دچار ضایعه نخاعی، MS، پارکینسون، سکته مغزی و فلج مغزی امکان را می‌دهد تا با رکاب زدن مداوم از ایجاد عوارض خطرناکی همچون پوکی استخوان، زخم بستر، عفونت‌های کلیوی و مثانه، نارسایی‌های قلبی و عروقی و غیره جلوگیری کنند. همراهان خوب من در برنامه راهی که رفتیم در این لحظه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر عباس عرفانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، درباره دستگاه پروتز عصبی رکاب زنی برای افراد ضایعه نخاعی. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه همراه شدید با ما. آقای دکتر، این دستگاه پروتز عصبی رکاب زنی که برای افرادی که دچار ضایعه نخاعی هستند شما طراحی و ساختین، برای اولین بار در جهان هست که تولید میشه یا نمونه خارجی داره؟
پژوهشگران ما در پژوهشکده مهندسی و فناوری عصبی ایران در دانشگاه علم و صنعت طراحی ساخته کردن یک سیستم منحصر به فرد هست.
بله.
البته مشابه این در خارج از کشور وجود داره، ولی سیستمی که اینجا طراحی شده ویژگی های منحصر به فردی داره که برای کاربران که عمدتاً بیماران ضایعه نخاعی است ویژگی‌های خاص رو به همراه داره.
آقای دکتر، ویژگی‌های این سیستم چی هست؟
اگر اجازه بفرمایید یک معرفی من استدا کوتاه در مورد این دستگاه بکنم، بعدن خدمتتون ویژگی این سیستم رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه کنم. از خدمت شما، این همینش که مطلع هستین، در کشور ما به علت تصادفات با تعداد بسیار زیادی ضایعه نخاعی روبرو هستیم. طبق آماری که سازمان بهزیستی در شهریور امسال ارائه کرده، حدود 650 هزار ما معلول جسم حرکتی داریم.
بله.
یکی از مهمترین مشکلاتی که این افراد باش روبرو هستند مشکلات حرکتی است. علاوه بر مشکلات حرکتی، این افراد دچار پوکی و استخوان، زخم بستر و آتروفی عضلانی میشن.
بله.
مفاصلشون خشک میشه، به اصطلاح محدودی حرکتی مفاصل محدود میشه و از همه مهمتر دچار عفونت‌های کلیوی و مثانه میشن، نارسایی قلب و عروقی پیدا میکنن که هزینه زیادی رو برای خانواده به بار میاره.
بله.
علاوه بر خانواده، خب هزینه زیادی رو به جامعه تحمیل میکنه. یکی از روش‌های مؤثر که مطرح است در سطح دنیا استفاده از فناوری عصبی و مهندسی عصبی است. همونطور که اشاره کردم، ما بر مبنای فناوری عصبی یک سیستمی رو تحت عنوان پروتز عصبی حرکتی برای رکاب زدن افراد که دچار مشکل حرکتی هستند.
بله.
طراحی کردیم. این سیستم این امکان رو به وجود میاره برای این افراد که بتونن رکاب بزنن مثل فرد طبیعی. رکاب زدن در این افراد به این ترتیب انجام میشه که پروتز عصبی شبیه‌سازی میکنه دستورات قشر حرکتی مغز انسان رو و اون رو ارسال میکنه به عضلات فلج، اعصاب حرکتی، باعث انقباض عضلات فلج میشه. با کنترل میزان انقباض و عضلات درگیر حرکت و هماهنگی بین این عضلات مختلف، حرکت رکاب زدن رو برای فرد دچار ضایعه نخاعی به وجود میاره.
بسیاره.
این حرکت بسیار بسیار برای ما مهم است به علت اینکه باعث میشه جریان خون در اندام تحتانی شخص برقرار بشه، افزایش پیدا کنه و از عوارض ضایعه جلوگیری بکنه. بسیاری از بیماران ضایعه نخاعی که به ما مراجعه میکنند، بیشتر از مشکل حرکتی این از عوارض ضایعه به اصطلاح دردمند هستند و گله می کنند.
آقای دکتر، آیا تمهیداتی برای صادرات این دستگاه به خارج از کشور اندیشیده شده یا خیر؟
بله، الان ما امکان تولید این سیستم رو به هر تعداد برامون فراهم شده با حمایت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و قطعاً یکی از اهداف و رسالتی رو که ما دنبال می‌کنیم صادرات این محصول به کشورهای خارج است. ما قبلا سیستم پاراوارکی رو طراحی کردیم، پروژه عصبی پاراوارک رو که برای ایستادن و گام برداشتن افراد پاراپلیجیک استفاده میشه. افراد پاراپلیجیک یعنی کسانی که فلج دو پا هستن. این سیستم الان خب به خارج از کشور هم صادر شده، در عراق دارن استفاده میکنن با توجه به اینکه در منطقه ما زایای نخاعی بسیار زیاد هست. خب طبیعتا یکی از اهدافی که ما دنبال میکنیم صادرات این محصول به کشورهای خارج هستش.
بسیار عالی، آرزوی موفقیت میکنم برای شما آقای دکتر. گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای دکتر عباس عرفانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت. در سایت شبکه رادیوی جوان به نشانی radiojavan.ir و در بخش دیوار مخاطبین میتونید با برنامه رای که رفته ایم در تعامل باشید. سوالهای خودتون رو از ما بپرسید، عکسها، تصاویر، فیلمها و فایلهای خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. اگر سوالی دارید با ما مطرح کنید و مطمئن باشید که ما سوالها و سوژه های شما رو دنبال خواهیم. سپاسگزارم از شما دوستان خوبم که همراه من بودید. سالم و تندرست و سرفراز باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.
جوان همراه شما.
پشت شب های بی خاطره، من از پشت زندان غم آمدم، من از آرزوهای دور و دراز، من از خواب چشمان نم آمدم. تو تعبیر رویای نادیده ای، تو نوری که بر سایه تابیده ای، تو یک آسمان بخشش بی طلب، تو بر خاک تردید باریده ای. تو یک خانه در کوچه زندگی، تو یک کوچه در شهر آزادگی، تو یک شهر در سرزمین حضور، توی راز بودن به این سادگی. مرا با نگاهت به رویا ببر، مرا تا تماشای فردا ببر. دلم قطره‌ای بی تپش در سرا، مرا تا تکاپوی دریا ببر. تو یک خانه در کوچه زندگی، تو یک کوچه در شهر آزادگی، تو یک شهر در سرزمین حضور، تو ای راز بودن به این سادگی. مرا با نگاهت به رویا ببر، مرا تا تماشای فردا ببر. دلم قطره‌ای بی تپش در سرا، مرا تا تکاپوی دریا ببر.
شبکه جوان همراه شما.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو جوان. ساعت 20:50 دقیقه است و وقت شده که استودیو رو در اختیار همکاران خوبمون در ویژه برنامه همراه با مقاومت قرار بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خانم ها و آقایان، عرض ادب و احترام، و بسیار خوشحالیم که مجددا خدمتتون رسیدیم با برنامه در این زمینه. قبلا هم تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، امیدواریم که لحظات ارزشمندی در خدمت شما باشیم. پس از واقعی بسیار مهم و تأثیرگذار دیروز که اقدامات سپاه علیه پایگاه های عین الاسد و اربیل در عراق انجام شد، واکنش های بسیار گسترده‌ای در سطح جهانی به خصوص در جوامع غربی در این زمینه اعلام شده است. اگرچه هنوز نتوانستن به دلایل و علت و عمق این مسئله پی ببرند، اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با توجه به شکستن هژمونی آمریکا، عملاً آکادمی های علوم در غرب و شرق نتوانستن به این استدلال برسند که چگونه، چرا و چگونه مسئله انجام شد. اتفاق آقای دکتر زهیر اصفهانی از کارشناسان مسائل سیاسی و رسانه بیشتر در این زمینه با شما صحبت خواهیم کرد. جناب اصفهانی خیلی خوش آمدید.
بعدم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمت شما هستیم.
جناب اصفهانی، به اعتقاد شما از چه بعدی میتوانیم به اهمیت حادثه دیروز نگاه کنیم و نظر جدید بدیم؟
مثلا دیروز اتفاقی که افتاد، به قول بعضی از سیاستمداران و استادان رسانه، یک اتفاق بسیار مهمی بعد از 75 سال بعد از جنگ جهانی دوم بود.
بعد از پل هاربر.
شما اگر در تاریخ مطالعه کنید، بعد از سال 1945 جنگ جهانی دوم به اتمام رسید و مسائلی که جنگ سرد، خلیج خوک‌ها و مسائل مختلف، ایالات متحده آمریکا دچار یه هیمنه و یا بهتر خودباوری به خودش رسیده بود که به قول ما، به خصوص بعد از فروپاشی شوروی سابق، که حرف اول در دنیا رو داره میزنه. و مسئله مهمی که در دیروز اتفاق افتاد این که از دو بُعد بسیار قابل بررسی هست. یک، اینکه جمهوری اسلامی ایران توانست قدرت نظامی خودش رو به اثبات برسونه در مقابل یک قدرت بزرگ در دنیا که خیلی از ابرقدرت‌های دیگه ازش حساب می‌برن، ولی از جهت مختلف دیگه این که این حمله ایران تونست هیمنه آمریکا رو بشکنه. آقای دونالد ترامپ به خصوص در چند ماه گذشته و در همین یک ماه گذشته بسیار بر این نکته تاکید کرد که هیمنه آمریکا شکست شدنی نیست. من تأکیدی که خیلی بسیار دارم در این نکته، متاسفانه در 36 ساعت گذشته یک نکته غافل میشون دوستان در رسانه ها شدن، و اون جنگ روانی ایالات متحده آمریکاست
که حواس رو از این مسئله به دور کنه.
احسن نکنید، آقای دونالد ترامپ به قدری در 4 روز گذشته بر طبل جنگ و قلدری می نوازید که حتی اعلام کرد که ما 52 نقطه فرهنگی اقتصادی همه ایران می زنیم، و حتی تا 8 دقیقه قبل از اینکه ایران در ساعت 1:20 بخواد حمله موشکیش رو انجام بده، توییتی زد و حالت به ساعت تمسخر که چرا نزدید، چرا نمی زنید. 8 دقیقه بعد از این توییت که حمله موشکی اونجا، سریعا اینو برداشت. نکته جالبی که من دیشب ساعت 8 شب خب مصاحبهشون که به صورت زنده پخش می‌شد در شبکه‌های جهانی نگاه می‌کردم، خب با نیم ساعت تأخیر شد. این نشون میده که اینا
هیچ استدلال نرسید.
به خصوص وقتی که اولین حمله هم که خبراش در دنیا رسانه‌ای شد، خب به وقت اواخر شب بودش، روز کاری در ایالات متحده بود، آقای ترامپ برگشته بود که فعلا بریم تا بعد. من جالب که نگاه میکردم خانم وندی شرمن از مذاکرات ارشد اتمی برگشته گفته بود که چرا همه چی رو مسخره گرفتی، آیا بعد مثلا داری این حرفو چرا داری میزنی هستن؟ توی توییتی که زده بود ایشون گفت چرا با تکبر داری صحبت میکنی یا بی تفاوت داری صحبت میکنی، مسئله ساده ای نیست که داری باش ازش رد میشی. ولی در مصاحبه دیروز همین که اولین صحبتی که اعلام کرد در مورد مسئله اتمی ایران صحبت کرد،
بعد ارتباطی
اصلا نداشت.
ناگهان بارها گفته بودین که دنبالش نیستین.
بزرگترین کاری که آقای دونالد ترامپ و رسانه‌های غربی الان دارن انجام میدن از یک از چهار تا تکنیک معروف توی انحراف توی عبد روانی رسانه دارن استفاده میکنن که معروف ترین اون انحراف افکار عمومیه. به این صورت که وقتی یک موضوع مهمی در دنیا اتفاق میفته، هر دولتی هر مجموعه ای اگه بخواد از اون موضوع فرار کنه و پاسخ نده، سریعا با وجود آوردن مسائل دیگه ای سعی کنه اذهان رو منحرف کنه، مشغول کنه. شما خیلی مسائل زیاد دیدید، شما همین الان آقای دونالد ترامپ به صورت مداوم بر این مسئله تاکید میکرد که اقتدار نیروهای ما خط قرمز ماست. خب شما همین الان برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم یک کشور مستقل به نام جمهوری اسلامی ایران تونسته یک ابرقدرت و پایگاه نظامیش، بهترین پایگاه نظامیش در عراق و که عین الاسد است، چون این پایگاه خیلی مهمه.
حالا بحث اصلیم همینجاست آقای اصفهانی. شما میدونید که آمریکا یا 68 هزار نیرو در خاورمیانه دارن و حدود 17 پایگاه در عراق، و جالب هم هست که پایگاه عین الاسد چشم شیر در دورترین نقطه عراق هست. چرا اینجا مهمه؟
نکنید
آیا همه دیگر پایگاه‌هاش هم دارای تجهیزاتی هستن که در عین الاسد هست؟
خیر، نکنید آقای دونالد ترامپ پارسال 25 دسامبر، یعنی بودن 5 روز مونده بود به سال نو مسیحی، یعنی کریسمس رو در 2019 در همین پایگاه عین الاسد داشت. اهمیت این پایگاه اینه که حتی آقای مایک پنس معاون اولشون آذر ماه با همسرشون اومد اینجا دیدار کرد. آقای دونالد ترامپ در دیدار پارسالش در کریسمسش به صورت واضح بیان میکنه که این پایگاه، ما به دو هدف این پایگاه واسه ما خیلی مهمه. یک، نظارت کنیم بر عملکرد ایران از این پایگاه. دو، فرماندهی نیروهامون در سوریه رو در اینجا داریم انجام میدیم.
ائتلاف ضد داعش مثلا.
بله. نگه این پایگاه بسیار مهمه. اینکه اومدن این پایگاه، خب درست این پایگاه قادسیه سابق ایران اسد فعلی ساخته شده در از کشور یوگسلاوی در اواخر دهه 70 میلادی، اوایل دهه 80، خب در چندین کیلومتر بودن، در 160 کیلومتری شمال غربی بغداد، در 50 کیلومتری داخل کجا صحراست، یعنی جوری ساخته شده که در کسی راحت هم نتونه زمینه بهش دسترسی داشته باشه. ولی فوق العاده دو تا باند فرودگاه داره، امکانات عظیم
داره، توش اتوبوس رانی میشه
اصلا راحت. به قول معروف آیه حاجی زاده موسی فهمودن تو مصاحبهش اون صدر حاجی زاده که ابعادش 7-8 کیلومتر در 8 کیلومتر هستش، بزرگ. حالا من کیلومتر هکتارش نمیخوام بگم. خب ولی این پایگاه که مرکز هدایت پهپاداست، مرکز تعمیرات، مرکز
همه چی هست
و از همه مهمتر عین الاسد مرکز مهمات و سوخت ایالات متحده است. جالبی که بعد از شهادت سردار بزرگوار حاج قاسم سلیمانی در همین 3-4 روز گذشته ما خبرهای زیادی داشتیم که اینا دارن اون مرکز از نظر مهمات و سوخت تعمیم میکنن. و این ها که حالا جالبی که حال که عملیات صورت گرفته شده، بعد از ساعتی از عملیات شبکه‌های CNN کمتر، فاکس نیوز، بی بی سی، مجیراشون، خبرگزاریشون دارن اعلام میکردن که نه، پایگاه عین الاسد زیاد مهم نبوده. خب 24 ساعت قبل از اون به عنوان یک نقطه برتر در مسائل نظامی ازش یاد میشد. حال که انجام شده میخوان مسئله رو چیکار کنن؟ لوس کنن.
خب نکته جالبی رو آقای اصفهانی اشاره کردن. یک نکته بسیار مهم در موقعیت ژئواستراتژیک این پایگاه اینه که در مرزهای اردن، سوریه، عربستان و عراق هست و در حاشیه اتوبان اصلی که از کنار ابو کمال میگذره، در واقع این جاده ایست که میتونه از عراق رو به سوریه و لبنان نصب وصل کنه. و یکی از دلایل مخالفت آمریکایی‌ها با احداث این و خشم علیه نخست وزیر عراق هم در همین راستاست. در زمینه خواستم با آقای دکتر صحبت کنم، ولی اگر موافق هستید